عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه است، 18 ماه دسامبر سال 2020. دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن هستیم، بهشون خوش آمد میگم و سلام میکنم. آقای لادن، شما چند وقت پیش تو برنامه در مورد اینکه هر روز صبح 10-12 تا از خبرگزاری‌های مختلف رو سر میزنید و مرور میکنید و اینها به ما گفتید و نوشته دیروزتون در رابطه با یکی از همین خبرگزاری‌ها بود که یک مصاحبه در تارنمای خبرگزاری دموکراسی ناو هست که اون خانم امی گودمن، اینا همه به اصطلاح میشناسیم و از برنامه‌های خوبشون لذت میبریم. من توی این دیدم که شما نوشتید گرسنگی و بد، یعنی نقل قول کردین، گرسنگی و بدخوراکی دستاوردی برنامه ریزی شده است. حالا سوال اینه که گرسنگی برنامه ریزی شده چیست و چگونه است؟ خیلی ممنون، بفرمایید، سراپا گوشیم.
درود بر شما جناب سروی، بر بینندگان تلویزیون مردم، بر هم میهنانمون. پیش از این که بپردازم به اشارتون و پرسشتون، خوشحالم که داریم از شر ویروس ترامپ راحت میشیم و یک ویروس کرونا هم به خاطر این واکسن ها یک روزنه‌ای در پایان اون تونل سیاه داریم میبینیم و امیدواریم که در آینده نزدیک، شاید تا نوروز خودمون، از شر هر دوشون خلاص شده باشیم. در رابطه با مرور مطالب توی صبح هر صبح من این کارو میکنم و سالهای ساله که دارم این کار رو انجام میدم، که در حدود 15 تا 10-12 تا خبرگزاری مختلف رو هر روز صبح مرور میکنم. عادت بسیار بسیار مثبتیه و اندیشکده هم اینو آموخته و تمام اعضای اندیشکده همین کار رو انجام میدن. ببینین، برای مثال در بین خبرگزاری ها در آمریکا، من نیویورک تایمز، واشنگتن پست، کامن دریمز، دموکراسی ناو و دو سه تا دیگر رو مرور میکنم. در انگلیس گاردین، اکونومیست لندن، بی بی سی، در اسرائیل هارتس، اورشلیم پست و در داخل ایران چندین خبرگزاری و همینطور خبرگزاری های فارسی خارج از کشور. حسن این کار، غیر از این که خب شما میخوای بدونی در دنیا چه خبره، چون دیدها از زاویه های مختلف میان، شما مسائل رو روشنتر و واضحتر میبینی، یعنی یک بعدی دیگه مسائل مطرح نمیشه. اما در رابطه با پرسشتون، اینکه گرسنگی برنامه ریزی شده است، در اون مصاحبه، اصلا مصاحبه بر این اساس بود که برنامه جهانی غذا که وابسته به سازمان ملل، به خاطر تلاش خستگی ناپذیرش در سال گذشته برنده جایزه صلح نوبل شده و اینا سال گذشته در برای بیش از 100 میلیون انسان در 88 کشور غذا تهیه کردن و یاری رسانی کردن. مدیر اتحادیه دانشمندان برای تغذیه و محیط زیست یه جمله‌ای داره که در این مصاحبه گفت، میخوام براتون بخونم. میگه کره زمین 1.5 برابر نیازش برای سیر کردن تمام مردم جهان کالوری تولید می کند. پس چرا هنوز عده کثیری گرسنه هستند؟ و سال گذشته 3 میلیون کودک در اثر گرسنگی و بدخوراکی جان سپردند. بعد خودش در پاسخ میگه مسئله برعکس تصور اکثر ما ربطی به قحطی و خشکسالی ندارد. اکثر مواقع نتیجه اعمال ما و سیاست‌های عمدی است. برای نمونه میگه که نگاه کنین به کشور یمن. یمن در حال حاضر یکی از مناطقیه که گرسنگی و بدخوراکی داره بیداد میکنه. ولی میگه این نگاه کنین میبینین که این کشور که یک جنگ نیابتی بین عربستان و ایران در یمن هست، سیاست عربستان در یمن شیوع گرسنگیه و هدفش اینه که با گرسنه نگه داشتن ملت، جنگجویان و معترضان اون کشور رو مجبور به تسلیم بکنه. بنابراین گرسنگی در یمن نتیجه یک برنامه عمدیه. ولی چند نمونه دیگه هم هست. یکیش از تولید فرآورده های فروشی. میدونین که قهوه، چای، کاکائو و جتروفا که برای سوخت ازش استفاده میکنن بهش میگن کش کراپ، یعنی بلافاصله میتونین تبدیل کنین به پول نقد. پس بنابراین خیلی کشورها رفتن به دنبال این و چون خودشون این توانایی ها رو ندارن اجاره میدن، بخش های عظیمی از زمین های کشورشون رو اجاره میدن. برای مثال آفریقا، ما تصورمون اینه که آفریقا از نظر توسعه اقتصادی، از نظر تولیدات کشوری، کشاورزی ناتوان، کاملا نادرست و کلیشه‌ایه. آفریقا نه تنها قادره که آفریقایی ها رو سیر کنه، بلکه بیشتر از نیاز ساکنانش کالری تولید میکنه. برای مثال کشور حاصلخیز سودان در آفریقا به تنهایی میتونه نان مورد نیاز کل قاره رو تامین کنه. پس مشکل چیه؟ همونجور که اشاره شد، برخی از حکومت‌ها در آفریقا خاک کشورشون رو به بیگانگان اجاره میدن. حکومت‌های غیر دموکراتیک و خودکامه زمین‌ها و بخش‌هایی از کشورشون رو برای درآمد بیشتر به شرکت‌های خارجی به ویژه چینی‌ها اجاره میدن. البته ما نمیتونیم چین و کشورهایی که میان زمین رو اجاره میکنن اعتراضی بهشون داشته باشیم، چون اونا دنبال منافع خودشونن. مسئولین و مجرمین حقیقی حکومت‌های غیر مردمی هستن که جان و سلامت ملتشون رو برای پول به مخاطره میندازن. اینجاست که ربط پیدا میکنه گرسنگی به خدا، به مردم سالاری. شما نگاه کنین که مردم سالاری تنها برای داشتن یک حکومت مردمی نیست. مردم سالاری برای برخورداری از حق حیاته، برای زندگی سالم و انسانیه. سیاست‌های حکومت‌های خودکامه و خداسالار مانند رژیم فقاهتی تو مملکتمون تنها بر اساس ارجعیت‌های آخوندا و بقای حکومت خودشونه. مردم نه تنها کوچکترین نقشی ندارن، بلکه به هیچ وجه به حساب نمیان، از ارزش و حیثیت انسانی برخوردار نیستن. سپاسگزارم.
بسیار ممنونم. شما فقر و گرسنگی در ایران رو نتیجه خودکامگی و فرقه‌گرایی رژیم میدونید. حالا پرسش این است که چه رابطه‌ای بین خودکامگی و فقر و فرقه‌گرایی و گرسنگی شما میبینید؟
پرسش بسیار منطقی و بجاییه. اول بذارین فقر رو، یعنی واقعیت فقر و گرسنگی رو از زبان خود رژیم بشنویم، ببینیم چی میگن. میگه آمار فقر در ایران، این بر اساس اظهارات وزارت کار و کمیسیون اجتماعی مجلسه که میگه آمار فقر در ایران 32% جمعیت، یعنی 1/3 کل کشور زیر خط فقر زندگی میکنه و تعداد گرسنگان 5 میلیون تن میباشد. خب این دیگه آمار خود رژیم. حالا حتی عده میگن نه این دروغه، 50% کشور زیر خط فقر. حالا به اون باشه برای بعد. و اما این مسئله خودکامگی، آخونده قرن هاست که این توهم رو به وجود آوردن که نماینده خدا، جانشین پیغمبر و این میگم این توهم وجود آوردن یه شده فلسفه. برای مثال فلسفه ولایت فقیه بر این باور پای ریزی شده که ماها مردم قادر به تشخیص راه از چاه نیستن و باید ملاها برامون تصمیم بگیرن. خمینی تو کتاب ولایت فقیه می نویسه، این جمله خودشه، یه خود روان نیست ولی واضح میکنیم، میگه مردم بر طریقه معین نمی روند و قوانین الهی برپا نمی دارند مگر فرد یا قدرت بر ایشان گماشته شود که عهده‌دار این امر باشد و نگذارد پا از دایره ایشان بیرون نهد. یعنی خمینی میگه که مردم نیاز به آقا بالا سر دارن که بازور اونا رو تو خط نگه داره و می نویسه در ادامه، مردم ناقصند و نیازمند کمالند و ناکاملند. یعنی باورش اینه که مثل گوسفند هستیم و نیاز به هدایت ملاها داریم. خطای بزرگ ما مردم پذیرفتن این ذلته. ما به عقب افتاده ترین کمدان ترین قشر جامعه، اینو قبلا تو برنامه‌تون گفتم، میگیم علما. ببینیم ما چقدر بدبخت. این بخشی از بت‌سازی و بت‌پرستی ماست. شما نگاه کنید به این 4 دهه گذشته، هممون شاهد رفتار خصمانه خشونت آمیز یه طرفه حکومت با مردم بودیم. چنانچه بپذیریم در رژیم فقاهتی ما مردم نقشی در تعیین سرنوشت خودمون نداریم و به حساب نمیان. بنابراین نباید این همه بی‌عدالتی رو تحمل کنیم. مردم سالاری تنها درباره نوع حکومت نیست، بلکه مسئله مرگ و زندگیه. زیستن نکبتبار تحت قیمومت حکومت خودکامه و خداسالار مثل مردن تدریجیه. مشکل رژیم آخوندی تنها خودکامگی نیست، در صورت که خودکامگی به تنهایی برای سرنگونی و جایگزینیش کافیه، بلکه مشکل بیکفایتی، بیلیاقتی و کمدانی مزمن دست در درکانار رژیمه که فجایع جبران ناپذیری رو برای مردم و میهنمون رقم زده. یه فقره از این کمدانی رو با هم مرور میکنیم و واقعا اسفناکه. پس از انقلاب مردمی 57 و به بیراه کشیده شدن جنبش آزادی خواهی و استقرار رژیم آخوندی، خمینی گفت، این جمله خمینی، ما امروز 33 میلیون جمعیت داریم، در ایران اسلامی 150 تا 200 میلیون جمعیت می توانند در رفاه زندگی کنند. این جمله خمینی جمعیت ایران رو 1.5 برابر کرد و همین سیاست جاهلانه خمینی رو بعداً خامنه ای ادامه داد، تایید کرد و گفت، باز دوباره این تو گیوم است، جمعیت ایران باید افزایش یابد و فرزند آوری باید به فرهنگ تبدیل شود. وقتی شما به این سخنان گوش میدین کاملا شبیه به فتواست، ولی نه بر اساس توانایی ها و داده های کشوره و نه بر پایه نیازهای جامعه. سخنانیه که سیاست یک کشور و سرنوشت یک ملت رو برای نسل‌ها تحت شعاع قرار میده ولی بدون مشورت با کارشناسان، بدون برنامه ریزی هوشمندانه، بدون سرمایه گذاری مورد نیاز. یعنی تصمیمی که زاییده توهم رهبر همه چیزانه که فکر میکنه که صلاح مردم و صلاح امت اسلامی رو بهتر از خودشون میدونه. و اما بد نیست که ببینیم ازدیاد جمعیت چه نیازهایی داره. من چند تا از اون نیازها رو نوشتم براتون میخونم. ازدیاد جمعیت نیاز به بهداشت و تغذیه برای نوزاد و مادر داره، همراه است با نیاز به تعلیم و تربیت در خانواده، نیاز به کودک سرا و مهد کودک برای آموزش و پرورش، نیاز به مراکز آموزشی، آموزگار و بودجه، نیاز به درآمد کافی برای خانواده با فرزندان جدید و نیاز به شغل و کار پس از فارغ التحصیل شدن این نسل جدید و ده ها نیاز دیگر. خب ببینین این حرکت فاجعه آور، ازدیاد جمعیت بدون برنامه، بدون هیچ آمادگی، زمانی انجام شد که جمهوری اسلامی کشور رو به جایی رسونده که قادر به تأمین نیازهای ابتدایی ساکنانش نیست. حالا وای به حال نسل بعدی. و مردمانمون از حد اقل امکانات زندگی برخوردار نیستن. سپاسگزارم.
ممنونم. منظور شما از ارجحیت‌های غیر ایرانی و سیاست‌های فرقه‌ای چی است؟
پرسش بسیار بسیار خوبیه. ببینین ارجحیت‌های غیر ایرانی و سیاست فرقه‌ای یعنی ارجحیت‌های حکومت غیر مردمیه. غیر مردمی بودنش هم زائیده اندیشه خمینی. اگه خاطرتون باشه یک بار اینو تو برنامه بهش اشاره کردن که خمینی گفت ایران وجود نداره، جز اسلام هیچ چیز وجود نداره. این دید خمینی، اسلام خمینی و ملاها، یعنی شیعه گری به ویژه شیعه علوی که یه نوع فرقه گرایی جایگزین سیاست و ارجحیت‌های رژیم شد تو منطقه. یهویی لبنان و عراق و سوریه و یمن به ایران ارجحیت پیدا کردن و سرمایه های ملی میهنمون رفت برای دوباره سازی لبنان و عراق. بکنم همه همیهنانمون یا اکثر همیهنانمون تصویرهای زیبای آپارتمان‌ها، مدارس مجهز، بیمارستان‌های مدرن رو تو بیروت دیدن. در حالی که خرمشهر هنوز نیازمند و نیمه ویرانه. رژیم داده‌های کشور رو به جای دوباره سازی مناطق آسیب دیده در زمین لرزه کرمانشاه و استانهای سیل زده میهنمون داره صرف جنگ در سوریه و یمن میکنه. این ولخرجی ها در صورتی داره انجام میشه که دست اندر کاران حکومت سطح، این خیلی جالبه، سطح دستمزد کارمندان و کارگران رو عمدن انقدر پایین نگه میدارن که همیشه محتاج و گرسنه و عریان باشن، مثل برده. رژیم فقاهتی نه تنها ثروت‌های ملی و آنچه متعلق به ملت ایرانه میدوزه و ریخته پاچ میکنه، مدتیه که داره استقلال و تمامیت ارضی کشور رو نیز مورد تعرض قرار میده. چند نمونه رو با هم مرور میکنیم. برای مثال معامله کردن و واگذاری بخشی از دریای خزر به ارباب روسی رژیم، قرارداد صید ماهی این جمله از اینجا برای بیننده ها میخونم در چند لحظه. قرارداد صید ماهی در سواحل خلیج فارس که به گفته فرمانده نیروی دریایی، این گفته مال ایشونه، فرمانده نیروی دریایی سپاه، چین سال هاست به صید بی رویه در سواحل ایرانی خلیج فارس میپردازد و صیادان محلی را با فقر و به فقر و تنگ دستی کشانده است. و اما جز این قراردادها، فراموش نکنین قرارداد 25 ساله با چین که بخشای عظیمی از کشورمونو برای یک ربع قرن در اختیار چین گذاشته. هممونم با فاجعه محیط زیست، نابودی منابع آبی تو ایران آشنایی داریم. بی‌لیاقتی، بی‌کفایتی، بی‌برنامگی رژیم آخوندی جنگل‌ها رو ویران کرده، منابع آبی و محیط زیست رو به شدت آلوده کرده. اینی که میگیم فقر و درماندگی در جمهوری اسلامی عمدی و برنامه ریزی شده است در این راستا است و زایده سه تا مسئله خیلی خیلی اساسیه: سیاست غیر ایرانی، فساد گسترده حکومتگران و اینکه دارن بخشایی از کشورمونو به حراج میذارن و سرمایه های ملی و داده های کشور همه به تاراج میره. یعنی حتی استقلال اقتصادی ایران داره به مخاطره میفته. اندیشکده آگاهی و شناخت در چنین حالتی پیشنهاد میکنه از خودمون بپرسیم آیا این همه تجاوز به حقوق ما، نابودی سرمایه های ملی ما، به مخاطره انداختن آینده ما برای به پا خواستن کافی نیست؟ آیا چنین رژیمی بهترین کاندید برای براندازی نمی باشد؟ سپاسگزارم.
ممنونم. شما در رابطه با براندازی صحبت میکنید، یکی از دوستان سوالی کرده که من الان براتون میخونم، ولی قبل از اون آقای احمدعلی مسعود انصاری روی فیسبوک نوشتن خانه از پایبند ویران است و خب بالاخره خانه ویران رو هم میشه ساخت، مهم اینه که اول بفهمیم ویران است، قابل زندگی نیست، بعد درستش کنیم. بله، میگن که راه حل و یا پیشنهاد شما برای براندازی این رژیم منحوس چیست؟ و پرسش ادامه پیدا میکنه که چندین بارم قبلا دیگران پرسیدن، مشکل ما جمهوری اسلامی است، چرا شما در مورد خاندان پهلوی و سلطنت می نویسید و صحبت میکنید؟
سپاسگزارم. این پرسش بخش دوم که اشاره کردین ده ها بار از خود من هم پرسیدن و برام فرستادن. ببینین، نگاه کنیم به بخش نخست گفتتون که به نظر من کاملا منطقیه، یعنی پرسش درستیه، ولی بعد نگاه کنیم که ببینین هدف این مقاله چی بود. هدف مقاله این بود که بیاد به نمایش بذاره سیاست و برنامه رژیم در مورد فقر و گرسنگی. پس بنابراین مقاله در مورد فقر و گرسنگی و سیاست رژیم، نه در مورد براندازی. دوم این که متن نوشته باید هدفمند باشه، یعنی در چارچوب عنوان. در ضمنی که یه مقاله یه محدودیت هایی داره، شما فقط فرض کنین 500 واژه 1000 لغت میتونین استفاده کنین و یه مقاله بنویسین، بی انتها نیست و از حوصله خواننده میره بیرون اگه بخواین خیلی طولانیش کنین. ده ها بارم به خود من گفتن که اگه بخوای زیاده نویسی کنی تعداد خواننده ها رو به شدت کاهش میدی. و سوم، نوشته باید متمرکز و مطالب مرتبط و روان باشه. این پاسخ من راجع به اون پرسش نخست. و اما در مورد پرسش دوم که مشکل ما جمهوری اسلامیه و چرا من در مورد خاندان سلطنت و خاندان پهلوی و سلطنت می نویسم؟ برای آگاهی همیهنانمون، نیمی از نوشته های من مستقیم و غیر مستقیم در مورد جمهوری اسلامی. و اما این که چرا در مورد سلطنت می نویسم و صحبت می کنم، برای اینکه مشکلات میهنمون رو نتیجه 2500 سال سلطنت های خودکامه و خداسالار می دونم. عقب افتادگی کشورمون، درماندگی مردممون و آسیب دیدگی فرهنگمون همه از دید من زاییده حکومت‌های مطلق‌گرا و مدعی مشروعیت الهی. سلطنت موهبت الهی است، خدا و شاه میهن. مشکل ما اینجاست. در ضمنی که شما نگاه کنید، زمانی نیاز به نوشتن و گفتن در مورد سلطنت پایان پیدا میکنه و ما دست از سر سلطنت بر میداریم که سلطنت دست از سر ما برداره. تا زمانی که دشمنان و بدخواهان ایران دنبال دوباره سازی سلطنت و وابسته کردن ایران هستند و میخوان با بودجه های چند صد میلیون دلاری عربستان، همکاری اسرائیل و زور آمریکا آلترناتیو سازی کنن، ما در اندیشکده وظیفه داریم که در حد تواناییمون باش مقابله و مبارزه کنیم. سپاسگزارم.
بسیار ممنونم از شما. من برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم و فکر کنم دیگه دیدار ما میشه به سال 2021. پیشاپیش این سال رو هم بهتون تبریک میگم و امیدوارم که سالی بهتر باشه. شما مایل هستید در رابطه با واکسن کرونا بگید که میزنید یا نمیزنید؟ این یه سوال شخصیه، میتونید پاسخ
نه.
ندید؟
حتما. ببینین، باید یه بر هر کاری، هر تصمیمی که آدم میخواد بگیره باید بذاره روی ترازو، به قول خودمون سبک سنگین کنه. و وقتی نگاه میکنیم، الان شما نگاه کنیم به اون سیری که سیر سعودی که در آمریکا داره طی میشه، که میلیون ها نفر دارن مبتلا میشن و هزارها نفر در روز دارن تلف میشن. این اگه شما نگاه کنین به این سیر سعودی، اجتناب ناپذیره که شانس هر کدوم از ما از مبتلا شدن به بیمارستان رفتن و درگذشتن به شدت داره میره بالا. چنانچه اونو بهش نگاه کنیم، زدن این سرم
واکسن
جان؟
واکسن.
زدن واکسن فکر کنم کار عاقلانه ایه. من نوبتم که بشه این کارو میکنم.
ممنونم از شما و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خیلی ممنون که با ما بودید.
سپاسگزارم. منم برای شما و همیهنانم.
مرسی. دوستان عزیز، با آقای امیرحسین لادن بودیم. در طی صحبت و گفتگو با ایشون راه ها و مشخصات تماس رو هم گذاشتیم. میتونید مستقیما با ایشون یا با اندیشکده تماس بگیرید.